سلام، من فرزین سوری هستم، میزبان این قسمت پادکست سفید. کسایی که امروز باهاشون صحبت میکنم محمد سوری و محمد رضای دروم هستن، و اگر که اجازه بدیم بریم مستقیم سراغ موضوع صحبتمون، در رابطه با هنر داریم صحبت میکنیم، هنر ساخته دست انسان و هنر ساخته هوش مصنوعی. در رابطه با تقابل این دوتا میخواییم از همه مهمتر صحبت بکنیم. هر کسی سعی میکنه که نظر خودش رو در رابطه با این قضیه بگه، تا جای ممکن موضوع رو سعی بکنیم که شفاف بکنیم. من این سوال همینطوری میپرسم، اگه که خواستین بهش جواب بدین، اگه هم نه اصلا کلا برین سراغ همون تیکی که خودتون دارین. حسی که آدم ها به نظرتون از هنر ساخته دست هوش مصنوعی میگیرن چیه در حال حاضر؟
به نظر من در حال حاضر حسشون که جدیش نمیگیرن. در حال حاضر اگه بخوام همین الان رو بخوام بگم اینه که جدیش نمیگیرن، بهش یه دید متقلب دارن، غیر خلاق دارن، دید اسپم دارن، دید کورپوریشن و شرکت ها و کمپانی های بزرگ میخوان حقوق ندن به تولید کننده های محتوا دارن. اینا حس الان اینه.
همین حس احتمالا در رابطه با گروه های پاپ هم مثلا داخل دهه مثلا 90 مثلا 2000 احتمالا داشتن، که مثلا گروه های مثلا چی میگم بوی بند ها، یا مثلا همین الان کوریان پاپ، کی پاپ مثلا ممکنه یه همچین حسی توی آدم. منظورت از تقلب چیه؟ اگه که مثلا ساخته دست انسان باشه
اینجوری بهش فکر نکنم که تو گفتی. منظورت تقلب اینه که ببین بالاخره این ای آی، حالا محمد بهتر صحبت میکنه، یک لایبرری داره که تو اونجا ترین شده، تمرین پیدا کرده تا مثلا یاد گرفته شبیه فلان خواننده بخونه یا شبیه فلان ویژوال آرتیست و کم کم سبک خودش رو تکامل بده تو ادامه تکاملایی که دیده. خب یه خوراکی داشته دیگه. مثلا شما خوراک توییتر رو داشته باشی، میتونی تو اظهار نظر سیاسی کنی یا پیش بینی کنی که مثلا فردا یا نه مثلا 10 دقیقه دیگه افکار عمومی راجع به بورس چه نظری داره. خوراک مثلا اینستاگرام رو داشته باشی، شاید بتونی وایرال شدن یه چیزی رو مثلا. بالاخره این خوراک‌ها و این دیتاهان و مثلا با خوراک خبرگزاری‌های ایران هم شاید بتونی مثلا یه کاری بکنی شاید. نکته اینجاست که بالاخره یه کانتکستی که واقعا وجود نداره که مثلا این AI خودش مستقیما دنیا رو دیده باشه، که فقط روی این یعنی انگار دست بقیه نوشته، انقدر نوشته که حالا خودش، حالا این برداشت من، نمیگم من حسم اینا، من حسم این نیست، ولی الان شاید بخشی از این اعتراضا که میشه، بخشی از استکاکایی که وجود داره. الان من اخیراً شنیدم که گوگل اجبار کرده که توی یوتیوب اگه تو ویدیوت از ویدیو از محتوای جنراتیو استفاده کردی، باید حتما
بگی
تگش رو استفاده کنی که این اینکلودد جنراتیو آرته.
باید شفاف سازی بکنی،
باید شفاف سازی کنی، به خاطر اینکه اگه کسی مثلا روی این قضیه ریاکشنی داره یا شاید تو رو تولید محتوا کننده تنبلی قرار ببینه از اولش بدونه.
سلام، یه چیزی که من میخوام درباره صحبت بکنم اینه که اصلا کلمه ای آی که داره استفاده میشه درباره سیستم هایی مثل حالا دالی و سونا و سورا و چت جی پی تی و سیستم هایی اینجوری که جنراتیو هستن، دارن چیزی تولید میکنن، متن باشه، نقاشی باشه، آهنگ باشه، هر چی باشه، اصلا یه میسنومره، یه اسم‌گذاری اشتباهه، یه سوء تسمیه است. یعنی واقعا AGI، اون Artificial General Intelligence، به اون معنی یا به اون تلقی که ما ازش داریم نیست، بیشتر میشه بهش گفت ماشین لرنینگ. و ماشین لرنینگ به معنی این که ببینید، یک زمان یک سری تسک ها بودن، یک سری کارها بودن که کارهای تکراری بودن، کارهای مشخصی بودن که یک پترن، یک الگوی مشخص داشتن، مثلا حل یک معادله دیفرانسیل. و خب تونستیم اون حل معادله دیفرانسیل رو اتوماتیک بکنیم، یعنی اینکه ماشین اون کار رو انجام بده. و الان به جای رسیده که یه چیزی مثلا یه آرت دیزاین خاصی توی یک ژانر خاص دیگه تبدیل شده به همون تسک نهایتا، یعنی تبدیل به یه تسک تکراری شده که ماشین میتونه اون رو مشابهش رو انجام بده. اصلا یه خیلی کوتاه میتونیم درباره این صحبت بکنیم که چجوری این سیستم ها کار میکنن. حالا روش ها مختلفن. یکی از مدل های چیزه به اسم دیفیوژن مدل، مدل دیفیوژن که از حالا مدل ترمودینامیک و مدل دیفرانسیل بازگشتی تصادفی استفاده میکنه. کاری که میکنه اینه، مثلا شما فرض بکنید که میخواین یک عکس سگ یا یه مثلا نقاشی پیکاسو تولید بکنید با یه الگوریتم ماشین لرنینگ. روش ها مختلف وجود داره. روشی که بیشتر این سایت هایی که میبینید مثلا دالی و استیبل دیفیوژن اینا انجام میدن به این شکله که میان فرض میکنن که روی مثلا تمام عکس های سگ جهان یک توزیع احتمالاتی وجود داره. بعد میان همه عکس های سگی که دارن رو میگیرن و بهشون نویز رندوم اضافه میکنن، انقدر نویز اضافه میکنن که کاملا واید نویز بشن. بعد میان این نویزهای رندوم رو، این واید نویزهای تولید شده از عکس های سگ رو به اضافه نویزهایی که بهشون اضافه شده به شبکه عصبی میدن و اون نویزهایی که بهشون اضافه شده هدفه، یعنی چیزی که شبکه عصبی قرار یاد بگیره. وقتی یه پترن یاد گرفت، حالا یه سمپل جدید میگیرن، یه نمونه جدید از توزیع مثلا نرمال میگیرن، اصلا ربطی هم به سگا نداره، یه سمپل جدید میگیرن اون رو به اون شبکه عصبی میدن و حالا شبکه عصبی میدونه که چه نویزی رو بردارم من از این نویز رندوم کاملا سمپل گیری شده از توزیع نرمال، چه دینویزینگ انجام بدم که چیزی که در بیاد عکس سگ بشه، چون اون توزیع رو یاد گرفته. ولی این توزیعه در واقع یه فصل مشترک، یه مخرج مشترک از همه اون عکس های سگ هستیه. یعنی حالا ممکنه شبیه هیچ کدوم از اون عکس نباشه، قطعا شبیه هیچ کدوم عکس نیست، چون چیزی که ما اول استفاده کردیم یه سمپل جدید بود از یه توزیع نرمال تا کاملا تصادفی، ولی اون چیزی که در اومده نهایتا یه جایی بین همه اونا بوده. یا مثلا نقاشی پیکاسو هم باشه، دوباره اول یه فرض فلسفیه که معلوم نیست اون فرض اصلا فرض درستی باشه که همه نقاشی پیکاسو یک توزیع دارن و بعد حالا تا حدی چون مشابهت با هم دیگه دارن شاید داشته باشن، شاید تقریبی از واقعیت باشه. ولی بعد نمونه جدید گرفتن از اون معلوم نیستش که دقیقاً داره به ما چی میده، داره چیزی بین همه نقاشی پیکاسو رو میده. من به نظرم میاد که چیز جدیدی قطعاً داره نمیده، برای همینه که نقاشی که خیلی کم نقاشی کشیدن، دو سه تا نقاشی ازشون هست و استایل خیلی خاص و جدید و ویژه‌ای دارن که با استایل همه آدمای دیگه فرق داره، هیچ وقت نمیتونه هیچ ای آی، هیچ سیستم ای آی، هیچ دیفیوژن مدلی مثلا نقاشی مشابه اونا تولید بکنه. یا درباره الگوریتم های تولید متن مثل چت جی پی تی هم، حالا اون با لنگویج مدل یه راه دیگه است، ولی دوباره بر فرض همینه که رو کلمات چه توضیحی وجود داره و با مثلا شرطی کردن به همه کلمات قبلی کلمه بعدی با چه توضیحی میتونه تولید بشه. و دوباره این با فرض اینه که یک الگویی توی یک متن خاصی، توی یک سبک متنی خاصی وجود داره. برای همین این چیزی که ما مرز به عنوان تقلب ازش صحبت میکنه، که احساس میکنن آدما که دارن از لایبرری دیگه، از کانتنت بقیه استفاده میکنن، کپی رایت رعایت نمیکنن، اوریجینالیتی وجود نداره، حداقل تو سیستمایی که الان دارن کار میکنن من این رو به رسمیت میشناسم، آره واقعا اینجوری هست. مسئله اینه که آیا حالا این نقطه شروعه، واقعا آیا امکان داره که در آینده مدل های ریاضیاتی دیگه ای تولید بشن با اضافه کردن رندومنس و اضافه کردن نویزهای تصادفی که ما واقعا به سمت تولید آرت بریم یا نه؟ یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که مگه یه هنرمند چه کار میکنه خودش؟ یه هنرمند مگه همه آثار و هنری جهان رو که میتونه ببینه و بهشون علاقه داره نگاه نمیکنه و بعد یه جایی تو ذهنش اینا رو ترکیب میکنه، چیز جدید میده بیرون؟ یعنی آیا پروسه تولید هنر چیزی متفاوت از همین کار نهایتاً یا نه؟
یه پاس کن.
ببین، من یه چیزی که محمد دلم میخواد حالا تو ادامه صحبتت بگم، چیزی که داره عوض میشه جدا از چه اتفاقی داره میفته، اقتصاد تولید محتوا داره عوض میشه و اقتصاد خیلی از چیزهای دیگه که مشابهت دارن با تولید محتوا یا محاسبه. مثلا من اخیرا شنیدم که اوپن ای آی یه سرمایه‌گذاری عجیبی داره میکنه که کمپانی هالیوودی و جلوه‌ای ویژه از جنراتیو، حالا جلوه‌ای ویژه جنراتیو استفاده کنن به جای جلوه‌ای ویژه‌ای که دیزاین شده و با کامپیوتیشن محاسبات مثلا یه پردازش میشه، یه آتشی بیاد مثلا همون آتش. انقدر دیگه جلوه‌ای ویژه تا الان وجود داره که دیگه خود ای آی بتونه جلوه‌ای ویژه جدیدتر تصور کنه و حالا هی بهینه سازیشون کنه. یا مثلا اتفاقی که تولید محتوای وبسایت‌ها هست، بعضن بعضی فریلنسرها یا بعضن بعضی کدنویسا همین الان یه احساس خطری کردن، نمیدونم چقدر این اتفاق بیفته یا نیفته، ولی چند تا نمونهشو داشتیم توی 100 سال اخیر. همین الانم هم مقاله هایی تو سفید هستن که ما 10 سال پیش مثلا پابلش کردیم، تو این 10 سال اخیر منتشر کردیم، ولی در مورد اینن که چی میشه اگه هوش مصنوعی یا ربات ها جای کارگرها رو بگیرن. این موضوع خیلی قدیمیه، موضوع جدیدی نیست. ببینید ما این اتفاق مثلا در مورد عکاسا افتاد دیگه. دوربین عکاسی دست همه مردم نبود. دوربین عکاسی یک آقایی تو پارک شهر دوربین عکاسی داشت، شما میرفتی جلوش، وقت میذاشتی، لباس خوشگلتو میپوشیدی، اونم رفته بود دانشگاه عکاسی، بعد 4 تا فیلمم میسوخت، قطعاً بی‌کیفیت تر بود مثلا خروجی عکاسی روزمره. خروجی عکاسی هنری نمیتونم بگم، من قضاوتی ندارم. خروجی عکاسی روزمره خب خیلی تلفات بیشتری داشت، چون اون دستگاه‌ها برای آدمای ساده ای مثل ما خوب نبودن. پروسه ظهور عکس یه داستانی داشت، اقتصاد اصلا قابل تصورم نبود که این یه جای تموم میشه. یعنی مثلا وقتی که میدونید اصلا عکاسی دیجیتال و خود همون شرکت های کلاسیک عکاسی نرمال اومدن پای بنیانگذاری کردن، ولی ریسک نکردن، گفتن این چیزی ازش در نمیاد. ولی یهو الان دست همه یه ما دوربین عکاسیه. یه دوربین عکاسی که گالری گوشی هر کدوممون رو ببینیم پر چیه؟ پر قبض و رسید پول و پول، اصلا عکس از چیزاییه که اصلا با دوربین عکاسی ازشون عکس نمیگرفتیم. اصلا یک استفاده‌ای داره میشه، یا عکسای روزمرهمون دیگه حالا عکسای روزمره‌ای داریم میگیریم که اصلا فکر نمیکردیم این عکسا رو بگیریم. یا اصلا هندیکم که معلوم نیست کی به دنیا اومد، کی از دنیا رفت دیگه. خب یه چیزی که داره عوض میشه این اقتصاد است. چه اتفاقی میفته؟ قطعاً وضعیت قبلی عوض میشه. آیا ممکنه که، من نمیخوام چیز جوابی بدم ولی میخوام چند تا علامت سوال ایجاد کنم در ادامه اون مکانیزمی که محمد گفت. اوکی، محمد یه اشاره کرد، گفت که یه سری از آدما خواهند بود که مثلا حالا به خاطر نوع آرتشون یا حوزه‌شون اصلا نمیتونه AI فعلی بیاد تو فیلدشون. همین الان هم یه سری عکاسا هستن هنوز دارن با همون حالا چه دوربینه دیجیتالی که تخصصی تر هستن، چه همون دوربینه غیر دیجیتال دارن عکاسی میکنن دیگه. پس حرفه عکاسی از بین نرفته. ما عکاسی جنگ داریم، عکاسی شهری داریم، عکاسی ژورنالیست داریم. حالا فقط با این فرق که گاهی شهروندان عکسای ژورنالیستی میگیرن که از نفر آموزش دیده بهتره. چی میتونه تو این بد باشه؟ یه اتفاقی که حالا وجود داره، آیا من میتونم در زندگی خودم روزی رو ببینم که ما برای فیلمسازی به یه استودیو نیازمند نباشیم؟ یه قسمت بسیار ضد کارآفرینانه داره، یعنی یه سری گیریمور بیکار شدن، یه سری نمیدونم بدلکار، سیاهی لشکر. همین الان سیاهی لشکر رو تقریبا شغلشون از بین رفته، یعنی تو اکثر این الان اتفاق 15 سال اخیره. سیاهی لشکر مثلا از زمان بنهور تا الان از این شغل کاملا جدی تو سینما به شغلی که تقریبا وجود نداره.
از زمان استار وارز مت آرتیستا کار یعنی در واقع سیاهی لشکر رو انجام میدادن.
آخه همون هم هی جایگزین شده.
این اتفاق اخیر هالیوود دعوای اصلی سر سلبریتی بزرگ مثلا میسشنن تام کروز نبود، سر سیاهی لشکر بود دقیقاً.
چون دیگه الان یه دونه
بیلیسترا و سیاهی لشکر اینا بود که میگفتن که این آفر هالیوود و حالا استدیوها این بود که ما شما بیاین ازتون مثلا یه اسکن بگیرین، بیا اسکن بگیرین لایسنس چهرهتون رو بدین که استفاده بکنید تو فیلمم و دیگه بیکار میشدن.
حالا صحبت هم اینه، حالا از طرف این قسمت نیمه تاریک ماجرات که حالا میشه بشه قضاوت اخلاقی داشت، یه قسمت دیگه هم اینه که حالا همون سیاهی لشکر میتونه تو خونش بشینه و فیلم رو خودش درست کنه. یعنی این قابل تصوره. نمیگم الان، حداقل با همین دموهایی که اخیراً دیدیم هرچیه سرعت پیشرفت AI خیلی بیشتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم داره میره جلو دیگه. یعنی الان اعتماد به نفس کمپانی ها و مصرف کننده ها و سرمایه گذار ها علی خصوص جوری داره میره بالا. خب حالا دارن تصور میکنن یه دنیایی، اوکی، یه سری آدم توش بیکار میشن و حتی شاید هم کاراشون یه ذره لولشون پایین تر بوده، اون کد نویسی بیکار میشه که مثلا شاید یه کد چه میدونم خیلی سطح پایین اپراتوری داشته میوشته، مسئله جدیدی و مثلا شاید داشته باشه رو برونه میشده، یا اون سیاهی لشکره. ولی از اون طرف هم عموم حالا شاید بتونن یه گیم درست کنن. نه اینکه حالا الان درسته خیلی دارن گیم ایندی درست میکنن، ولی با یه بدبختی همین تحولاتی که اخیراً تو انجین های گیم هست رو نمیدونم چقدر فالو میکنید، جوری داره میشه اوضاع که واقعا شما نیازمند تولید کردن اسیت هایی که تولید کننده های ایندی با مثلا سالها وقت میذاشتن تا لایبرری اسیتشون رو تکمیل بکنن، حالا جنراتیو آرت
این کار براشون میکنه
با استایلی که خودشون میخواد. من تو هیچ کدوم از این حوزا خودم متخصص نیستم، فقط اینو میتونم بگم چیزی که بیرون میبینم، چیزی که از بیرون میبینم برام جالبه اینه که احتمالاتی داره به وجود میاد که ارزش دنبال کردن داره.
تو میگی داخلش کنم از اینا اکسپرت نیستی، ولی داخل نوشتن احتمالا میتونی یه چیزی رو برام روشن بکنی. این کاری که ما داریم میگیم مثلا کنار هم گذاشتن چند تا چیز مشابه ازشون، یه نویزی رو گذاشتن، یه نویزی رو برداشتن، ببخشید
تو نوشتن البته این کار نمی‌کنه،
حالا توی نوشتن یه کار دیگه می‌کنه، ولی توی همون نوشتن یه کسی مثل مثلا کینگو داریم، استفن کینگو داریم که مثلا یه عالمه مثلا داستان می‌نویسه، 150 تا مثلا داستان می‌نویسه، بعد یه سری ژانر درست می‌کنه، تو این ژانر یه سری نویسنده هستن، حالا به جای اینکه AI بیاد مثلا یه سری پلات مثلا آبدو خیاری درست بکنه یا مثلا پلات خفن درست بکنه یا مثلا پلات متوسط مثلا کاربرد روزمره ورق زن درست بکنه، یه عده AI میان این کار بکنن.
همین الان نمیدونم مردم چقدر متوجه اینن، من این درصدی که میذارم خیلی تخمین خودمه، نمیدونم چقدر درسته، ولی به نظر میرسه 70% تولید محتوای خبری دنیا الان هوش مصنوعیه.
حتی من یه خبری میخوندم در رابطه با اون چیزی که داخل روس مثلا کشوری مثل روسیه و چین مثلا یه سری برای فیک نیوز مثلا وبسایت با AI جنریت میکنن.
منظور من اگزکتلی حالا دقیقاً منظورم همون خبرگزاری‌های رسمیه که دارن تو قسمت تولید محتواشون و اشاعه خبرشون دارن از AI استفاده میکنن واسه تولید، یعنی دیگه تحریریه نقش آنچنان کلیدی نداره. خبرنگار هستا، خبرنگار اتفاقا شاید پررنگ‌تر هم بشه نقشش، چون کسی که کانتکست رو از واقعیت دنیا میاره توی تحریریه خبر، ولی از اون قرار یه خبر 200 کلمه‌ای، یه خبر 800 کلمه‌ای، یه ویدیو واسه اینستاگرام، یه ویدیو، خب این همه شده AI. محتوای حالا تیک تاک مخصوصا محتوای فیسبوک الان بخش زیادیش AI، محتوای تیک تاک بخش زیادیش AI جنریت، و این یه چیزی که میدونیم دیگه. تو یوتیوب ابزار داره درست میشه واسه اینکه راحت تر بشه ویدیوی یوتیوب با یک کار استودیویی خیلی راحت تر و سبک تر ایجاد کرد و متکی باشی به AI. مثلا چه میدونم هم توی لوکالیزیشن که بتونی با زبانهای مختلف صحبت کنی، هم توی اصلا جنریشن، هم توی حالا اون بحث استدیویی و ضبط و تدوین و خواهی اتفاق داره الان میفته. میگم خب همین الان تو نوشتن، مگه نتفلیکس، مگه همین الان صحبتش بود دیگه، بخش زیادی از تصمیماش روی بیگ دیتا نیست که خب اونم یه به یه نحوی میتونیم مربوطش کنیم به بحث امروز که با رفتار مخاطب روی حالا شواش یا روی اون تحلیلی که روی سیناپس ها داره تصمیمایی داره میگیره که شانس شکستش متفاوت بشه. خب این اتفاق هم الان داره میفته.
این درست میگی، حالا به طور کلا این بخش حرفت، نه بخش قبلیش مخصوصا که در این صحبت میکردی که اوکی یکی که یه استایل خیلی خاصی داره و کم هم تولید میکنه آرت، یعنی دیتای زیاد نمیده بهشون از این مدل ها، نمیشه کارش رو یک مدل حالا زبانی یا یه مدل فیوژن مدل انجام بده، ولی مثلا سریال نتفلیکس رو میتونیم بسازیم با AI چون فرمول است، فیلم مارول رو میتونیم بسازیم با AI مثلا، یا احتمالاً داستان کتاب استیون کینگ رو میتونیم بنویسیم دیگه.
یا وقتی الان مثلا میگیم به AI که آقا یه داستان مثلا با لحن نیل گیمن یا یه داستان با لحن مثلا فیلیپ کی دیک یا مثلا اچ پی لافکرافت بساز، خب میکنه این کارو.
حالا مگه اصلا نیاز به این مسئله ولی هست؟
نه، همین بحث ما اینه که اصلا نیازی هم واقعا شاید نباشه، ولی فرض بکن که تو به هر حال یه الگوریتمی رو داری تشخیص میدی. میگم انسان‌ها هم از قبل از اینکه در واقع AI وجود داشته باشه حتما این کارو میتونستم بکنن.
ببین این آقای ها هستن که توی ادبیات ایران که 800 تا شاهنامه شبیه فردوسی درست کردن.
دقیقاً.
اینا AI هستن دیگه.
آره دیگه، آفرین، مرسی.
نکتهش اینه که اصلا نیازی هست، میخوام بگم که وقتی یه بار یه آرت واقعی درست میشه یه جاهایی واقعا نیازه. ببین مثلا من یه سریال آمریکای جنوبی میبینم، دلم یه سریال آمریکای جنوبی دیگه میخواد. یعنی فقط میخوام قضیه ادامه پیدا کنه. من یه فیلم هندی دارم مثلا میبینم، مثال دارم میگم، من یه فیلم اکشن هالیوودی دارم میبینم، حالا دارم میخواد این سری قهرمانش مثلا روس بوده، این سری مثلا عرب باشه، این سری نمیدونم هرچ.
آره
اینا یه شبیه میدونی، شبیه صبحونه
ماژولار درست کردن. آره صبحونه‌ای که چند تا داخل ظرف،
این صبحونه‌ای که توی شیر مثلا سریال میریزی و
الف با.
آره ولی میخوام بگم یه سری جاها هیچ وقت تو نمیگی من یه دونه دیگه اینا میخوام، مثلا نمیگی من مثلا یه ذره احمقانه میگی من یه دونه اولیس دیگه میخوام،
یه برنامه کارموزف دیگه.
من بعید میدونم، یعنی مثلا بعید میدونم موضوع این باشه که الان ای بیاد یه اولیس دیگه واسط بنویسن، به معنی که یعنی اولیس وقتی به وجود اومد اصلا رو تکست خاصی نبود، هم بود هم مطلقا جدید بود.
حالا صحبت من اینه که اصلا یه گلوگاه هستی دیگه تو رابطه ما با تکست، نه فقط اون تکستی دقیقا که تولید میشه. این یه مثال، حالا بزنم مثال احمقانه شاید باشه یکم، آی کریستوفر لی بازیگر سارامون توی ارباب حلقه ها تو فیلم سوم ارباب چاقو میخوره، خنجر میخوره از پشت، بعد یه ناله خیلی خفیفی میکنه. تو فیلم نامه نوشته شده بود که نره بزنه، ولی یه ناله خیلی ریزی میکنه و خودش هم توجیه آورد برای پیتر جکسون کارگردان و اینا و گفته بود که من خودم تو جنگ جهانی دوم آدم کشتم با چاقو و میدونم که آدما این صدا رو میدن و برای همین من باید این صدا رو در بیارم وقتی از پشت خنجر میخورم. حالا فرض میکنین که این سکانس یه ای آی تولید کرده بود، یه سیستم حالا جنراتیو این همین سکانس رو تولید کرده بود و دقیقاً هم همین سکانس رو تولید کرده بود، ولی این کانتکست پشتش نبود فقط، یعنی این تجربه انسانی این آدم که خودش رو جنگ جنده اون جنگیده آدم کشته و اون تجربه رو آورده وارد فیلم کرده نبود. رابطه ما تو خوندن، تو قرائت اون تکستی که جلومون هست یه چیز دیگه میشد دیگه. تو داری میگی که AI میتونه الان با لحن گیمن داستان تولید بکنه، آره، ولی اقیانوس انتهای جاده نمیتونه بنویسه به خاطر اینکه محتویات اقیانوس انتهای جاده درباره شباهت فرمی و شباهت لحنی و شباهت متنی به کارهای دیگه گیمن نیست، درباره تجربه خیلی خاص انسانی گیمن تو بچگی خودش احتمالا.
مشکل من با کلیت این قضیه اینه، فکر می‌کنم بارها هم در تو صحبت کردیم، مثلا شاید در تو با یا همین الان فکر کنم یه بحثی که آدم‌ها داخل مثلا روزمره‌شون ممکنه که براشون پیش بیاد، یه سری کارهای مکانیکی تکراری هستن به قول شما، ممکنه مثلا ترجمه کردن یه زبان به یه زبان دیگه باشن، مثلا تولید کردن یه سری کلیپ آرت ساده باشن، ممکنه یه سری مثلا ساوند بایت ساده باشن که بخوایم مثلا تولیدشون بکنیم، تکرار کردن یه سری سیاهی لشکر باشن، اتفاقاتی که اگر که غیری وارد بخش خلاقش نشیم در حال حاضر که ای آی یا حالا تکنولوژی ای جی
AGI وجود نداره،
AGI هر چیزی، این منظورم جنراتیوه در واقع، اون چیزی که ساخته میشه و امرجتیو نیست، یعنی ظاهر نمیشه، یعنی از مغز انسان مثلا چه میدونم خلاق نیومده.
ولی چیز جالبی هم محمد روش گفت دیگه، یه بخشی از این اتفاقی همین داره تو AI میفته، میخوام دوچار این سوء تفاهم نشیم، اولا خود این ساده و پیچیده خودش یه بار قضاوتی داره دیگه، یعنی ممکنه بعضی از کارهایی که ما فعلا نظرمون پیچیده است برای تمام این ابزارهایی که الان وجود داره خیلی ساده باشن، یا بعضی از چیزایی که ما میگیم خلاقانه نیستن خلاقانه باشن، این که بخش قضاوتی. یه بخش دیگه شبیه اینه که خود ما هم تقریبا واقعا مثل همین AI مغزمون کار میکنه، یعنی
من تو این بحث دارم، تو این من بحث دارم، یعنی همه چی به این برمیگرده. اتفاقا انقلاب بزرگ علمی که احتمالاً تو قرن متفق بوده تو نوروساینس باشه و جواب همین سواله که آیا فرایند مغزی ما الگوریتمیکه، آیا فرایند مغز ما حالا از نظر تورینگی دیسایدبله یا نه.
دقیقا.
اگر باشه یعنی اینکه دقیقاً آره یه کدگذاری لینگویستیک، یه کدگذاری زبانی
الگوریتمیکی ساده سازی کنیم، مثالی که خودت زدی ما هم به عنوان نویسنده، من یه مثالی مثلا یادم، مثلا شما یه انسانو یه کودکی رو مثلا کودک 3 ساله رو از تمدن جدا کن 5 سال، مثال پدر مادرایی که ابیوز می‌کردن بچه‌هاشون رو هست 5 سال تو زیر زمین نگه داشتن، اینا بچه توانای تکلم خودش رو کلا از دست داده، یعنی ما با این توانمندی‌های فکری ما بخشای شبیه همین سیستم لرنینگی که همین AI داره، یعنی ما باش بغزن به دنیا نمیاییم، یعنی زبان مخصوصا خیلی این مدلی کار میکنه، یعنی یه جایی در مورد زیست نیست صحبت ما، در مورد زبانه. میخوام بگم زبان یه نوعی از گسترش داره، مثلا یه لحظه به یه چیزی فکر کنم، داشتم روزی محمد میگفتم، مثلا شما فرض کنین هر گیمی مثل مثلا خیلی از گیم‌ها که تو استیم هستن خیلیشون کامیونیتی مود سازی دارن. معمولا وقتی یه مود درست میشه لحظه اول شبیه همون گیم قبلیه، بعد هی اتفاقات یهو می‌بینی یه بازی مثل دوتا یه مود و نهایتا کاملا جدا میشه از بازی اصلیش که وارکرافت بوده. اصلا
یه شرکت درست میشه براش،
اصلا حالا جدا میشه. یعنی شبیه یه دونه، اگه بهش نگاه بکنی شبیه یه دونه ایده بوده اول، بعد شده یه کلمه، یه جمله، بعد شده چه میدونم یه گویش، یه لهجه، یه گویش، بعد شده اصلا یه زبان. ببین مثلا همه آدما، مثلا که الان ما داریم من فارسی صحبت میکنیم، میشه تصور کرد زمانی که کمتر بودیم و فارسی شبیه تر به همین صحبت میکردیم دیگه. همین الان من داشتم یه جایی میخوندم که یه نفری تو توییتر داشت از تجربهش از باکوی آذربایجان میگفت که مردم آذربایجان صحبتشون عین آذربایجان خودمونه، منتها ولی عوض شده به خاطر این 90 سال 100 سال 100 و چند سال حالا جداییه. زبانونه یه جاهای تکاملایی داشته که اینور نداشته، بعضی کلمه ها اونور بیشتر حفظ شده، بعضی
تکامل
کلمه...
تجربیه، تکامل موضوعیه، تکامل کلماته.
میخوام بگم ما خودمون یه قسمتمون الگوریتمی هست، یه قسمت یعنی زبان جدا از بس زیستیش نیست که تو گفتی. میخوام بگم شما یه داستانو توی همین نقل قولای شفاهی وقتی نگاه میکنی، هی ورژن مندی میشه، هی ورژن مندی میشه، یه تکاملی پیدا میکنه. این تکامله هر کدوم یه واریاسیون داره درست میشه دیگه. من چیزی که از AI میفهمم، شما با سرعت بیشتری میتونی واریاسیون درست کنی. آه. حالا با واریاسیون بدیم، مثلا این بچه ها که میان روی دفترشون یه چیزی میکشن، حالا بله گاهی این واریاسیون های مختلف میشه باشه انیمیشن درست کرد. نکته اینه که شما از نظر اقتصادی قدرت این که ببین الان من یه منشی داشته باشم بگم برای من یه دونه نامه بنویس، شاید هم بهتر از AI بنویسه، ولی بهش بگم که برای من از این نامه 1000 مدل بنویس، خیلی براش فرق میکنه. ولی برای AI تقریبا بار این دوتا هیچ فرق نمیکنه. اگه نتونه یه دونه هم بنویسه 1000 تا هم نمیتونه، اگه بتونه یکی بنویسه قطعا 1000 تا هم با یه زحمت بسیار بسیار اندکی، با یه به اندازه سوسوی یه لامپ 100 ولت هم مثلا انرژیش تو دنیا مصرف نمیشه و به من میگه 100 تا نامه دیگه. اگه این واسه من یه امتیاز باشه و به من قدرت بده که خیلی جاها میده، ببین شاید اون جلوه‌ای ویژه در یک ورژنش شاید که نه قطعا قابل مقایسه نباشه با اون جلوه‌ای ویژه آرتیکولیت شده یه بسیار گرون قیمت، ولی اگه بهش بگم واسه من 1000 تا از این صحنه درست کن، یه قدرت نیست؟ من به نظرم باید به این فکر کنیم و این خیلی اتفاق عجیبیه و به نظر من خود ما آدم هم به خاطر همین الان امروز یه چیزی داریم به اسم زبان، به خاطر این قدرت نسخه برداری است، قدرت اختلاف نسخه هاست، از تکامل زبان تو همین غلط املایی ها، تو همین لهجه ها به وجود میاد. اینجا هم ممکنه، حالا ممکنه در این حال اینو میخوام تای صحبت هم اگر دارم با هم اول صحبت تو، ممکنه از این اختلاف لهجه ها اتفاقا خلاقیت هم به وجود بیاد.
این اون بخش صنعتیش کاره، بخش جدایی بخش صنعتیه و آره بهش میگن انقلاب صنعتی سوم، مثلا به دلیل دیگه، یعنی اتوماسیون بدنی نیستش، این دفعه اتوماسیون ذهنه، اتوماسیون فعالیت های ذهنی قراره باشه. ولی این صحبت اصلا اینه که آیا تولید هنر، آیا خلاقیت یک پروسه زبانی خودش یا نه، یعنی اصلا سوال اصلی نه. اگر زبانی باشه جای نگران نیست، نهایتا یک کامپیوتری ای تولیدش میکنه، تو این شکل نداشته باشید اگر خود پروسه زبانی باشه. ولی آیا یک موسیقیدان وقتی داره موسیقی میسازه داره با زبان به مسئله فکر میکنه اصلا یا نه، داره یه جای دیگه ای، یه جور دیگه ای فکر میکنه که نمیدونیم چه جوری و درباره از نظر حال نوروساینسی دربارش خبر نداریم. ببینید هر الگوریتم ای آی، هر مدلی، هر مدل زبانی، هر روشی، هر متدولوژی، نهایتا قرار تو کامپیوتر ترنینگ انجام بده دیگه و کامپیوترها هم در واقع مانیفستیشن، در واقع ظهور سخت افزاری ماشین تورینگ و ماشین فون نویمن هستن. و ماشین تورینگ ماشین کاملا تئوریه درباره زبانه و خود تورینگ اثبات کرد که مسائلی هستن که اینا نمیتونه حلش بکنن و حالا هم عرض باش گودل ثابت کرد تو منطق مسائلی هستن که ریاضیات فرمال نمیتونه حلش بکنه، هم عرض باش برتران راسل اثبات کرد که مسائلی هستن که نظریه مجموعه نمیتونه حلش بکنه. اینا واقعا هم عرض هم دیگه بودن. سوال اینه که آیا پروسه خلاقیت بشری یکی از اون مسائل یا نه؟ اگر یکی از اون مسائل نباشه، یعنی یک مسئله زبانی باشه و قابل بیان کردن به فرم یک ماشین تورینگ باشه، فقط مسئله اینه که ما هنوز پیداش نکردیم. خیلی مسئله سختیه ولی میتونیم پیداش بکنیم، بیانش بکنیم و حل میشه.
خلاقیت یه چیز نیست.
آها،
ببین من یادم یه مقاله هم توی سفید نوشته بودم اون موقع در مورد اینکه آیا ربات ها میتوانند
نویسنده‌های خوبی باشن یا
نه. یه جای شبیه همین حرفی که تو میزنی، چون یه حالا من اون موقع خیلی استدلال ساده که واسه خودم کرده بودم، میگفتم که طبق حالا اون قوانین آسیموفی که از روباتیک وجود داره، مثلا ربات ها حق ندارند به انسان آسیب بزنند. و یه جایی اصلا از داستان نوشتم و آرت حتی همین محافظه‌کاری حتی تئوریک هم نمیپذیره، یعنی اصلا قرار از قضا شاید بخوای آسیب بزنی به عنوان هنرمند، تو تعریفت از آسیب چی باشه؟ ولی میخوام بگم این خلاقیت دو مدل خلاقیت میشه اینجا دید دیگه. یه خلاقیتی هست که ایمرج میشه در یه ماشینی،
ظهور پیدا میکنه،
بله، مثل یک دوربین عکاسی من انسان میتونم تشخیص بدم و اونو قاب کنم.
یه خلاقیت الگوریتمی و زبانی که جدا از خلاقیت،
اصلا یه خلاقیت مثل نکاش شما گاهی تو طبیعت یک زاویه خورشید و کوه قرار میگیره، به این میگین چقدر زیبا و ازش عکس میگیرین. حالا فکر کن یه ماشینی از همه حالتهای این خورشید و کوه عکس بگیره، شما یکی رو قاب کنین. من نقش آدمو به عنوان کسی که کیوریت میکنه، کسی که تشخیص میده، کسی که کانتکست رو میفهمه، خیلی حرفم شبیه فکر توه، ولی در مورد آدمی که تکنیکالی داره ثبت میکنه، داره خود کانتنت پرووایدینگ رو میکنه، و الزاما نمیگم، من میگم که الزاما قرار نیست اون کانتنت پرووایدینگ خلاقانه باشه یا نباشه، نکته اینه که ممکنه غیر خلاقانه تولید شده باشه ولی محصولش خلاقانه باشه. ممکنه شما، ما حالا اینو به عنوان حسن ختام حرف خودم میگم، ما یه دونه موسیقی با نمک یا بی نمک برای پادکست سفید آماده کردیم که خب ما هزاران بار از ای آی خواستیم که بیاد ورژن‌های مختلف از این موسیقی رو انجام بده. آیا هنر کار ای آی بود که داشت با مخزن موسیقی خودش سبکای مختلف رو تولید میکرد، یا کار ما بود که داشتیم تشخیص میدادیم کدوم به ذائقه ما قشنگ تره؟ آیا خلاقیت کار اون بود؟ از طرفی اگه من انتخاب کردم این ورژن خوبه، پس کار اونم خوب بوده دیگه. پس تو اون لحظه اون خلاق بوده، حالا خلاقیتش شاید خودش تشخیص نداده.
ولی سوال اینه آیا موسیقی وجود داره که اصلا اون نمیتونست تولید بکنه، ولی اگه ما یه موزیسین انسانی آورده بودیم اون تولیدش میکرد؟ یعنی یک میلیون بارم تولید میکردیم اون یه چیز شبیه اون تولید نمیکرد.
اصلا شک ندارم که وجود داره. به خاطر اینکه
من توی شک دارم، ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود داشته باشه.
یادم دوباره یه مقاله خیلی قدیمی‌تر توی سفید داشتیم در مورد بحث‌های دکارتی زبان بود دیگه. خب دقیقا قسمت هایی از زبان وجود دارن که هیچ رفرنسی به دنیای واقعی نداره، و قسمت هایی از دنیای واقعی وجود دارن که هیچ رفرنسی به زبان نداره. به من یه تمثیل ساده دارم میگم، AI یا هر زبانی یا هر نویسنده یا هر آرتیستی یه همپوشانی داره. من دارم میگم، من اعتقاد منم اتفاقا اینه که اینا جایگزین هم نیستن.
درست.
ولی یعنی اصلا دوتا کار کاملا مختلفه. ببین، آیا چراغای راهنمایی جای افسر گرفتن؟ هم کاملا میشه گفت آره، هم کاملا میشه گفت نه، چون اصلا دوتا موضوع جداست. اون چراغ راهنمایی گذاشتن که ما به افسر کمتر نیاز داشته باشیم، ولی وقتی به افسر نیاز داشته باشیم چراغ راهنمایی کاری واسه ما نمیکنه. اگه من اینجوری بخوام به ماجرا نگاه بکنم، به یه معنا هم خلاقیت هم تولید محتوا کاملا میتونه جایگزین بشه توسط AI، به یه معنا اصلا نمیتونه جایگزین بشه، چون اون چراغ راهنمایی که نیاز به افسر نداره، یه افسر تشخیص داده که نیاز به افسر نداره و دیگه هم نداره، و هم اگه داشته باشه قطعا یه کانتکستای وجود داره، یه دست و پایی نیازه، یه دستی نیازه که حالا ارزش نداشته که براش چراغ درست کنیم، یا ارزش نداشته یا اصلا ممکن نبوده که مثلا یه چراغی باشه که کاملا جای افسر پلیس رو بگیره. من نمیدونم چقدر تونستم منظورم برسون، ولی من دیدگاه کلیم روی ماجرا اینه.
یه بحثی که در کل من متوجهش میشم اینه که ما معتقدیم به این که خلاقیت هنوز مشخص نیست که آیا یک چیز زبانیه یعنی که نه یک مثلا چیزیه که یه بافر زبانی داره، یعنی کلمات از این ور میان وارد این بافر میشن، یه جایی به یه ناخودآگاهی ممکنه وصل بشن و یه جایی کاملا غیر زبانی داشته باشن، یعنی که نه اصلا کاملا غیر زبانی، هیچ ربطی به زبان نداره. کسی که داره در واقع یه نقاشی میکشه، هیچ خروج، هیچ بخشی از این در واقع پروسه لزوماً به زبان احتیاجی نداره، اینو نمیتونیم بگیم. و از اون طرف میتونیم اینا هم در نظر بگیم که شاید خلاقیت یعنی که از اون کلمه هاییه یا یکی از اون کلمه های چتریه که ما روی هزاران فرایند مختلف میذاریم و میگیم این و یک این همانی اشتباهی داریم براشون، میگیم اینا همشون خلاقیته، برای همشون باید با یه مکانیزم کار بکنن.
ما به گرافیک و به تولید محتوای عادی هم میگیم خلاقیت. ولی اگه خود خلاقیت و خود کلمه‌اش آدم توش ریز بشه، خلاقیت یه جور اوت آف دی باکس بودنه دیگه.
از بیرون
مثلا
از
فکر کن یک تاجر خلاق، تاجریه که تجارتی انجام میده که تا الان انجام نمیشده، ولی به یه معنا سوپری سر کوچه شما هم خلاقه. چرا؟ چون مثلا جای یخچالش یه ذره نزدیکتره به در مثلا. خلاقیت چون یه چیز کاملا طیفیه، نمیتونی بگی مثلا صفر رو یکش کنی. توی معنای مطلقش من میتونم خیلی حرف محمد رو متوجه بشم و خودم نظرم همینه که قطعا نه، چه ای آی، چه حتی یه آدم، چه حتی یه نژاد، چه حتی یه فرهنگ نمیتونه همه یه خلاقیت رو پوشش بده یا حتی اون جاهای لازم خلاقیت رو پوشش بده.
بذاریم اصلا اینجور بپرسم، من سآل اصلا خلاقیت لحظه کنار بذاریم، به نظرتون آیا اصلا چیزی وجود داره، فکری از ما، پروسه ذهنی از ما وجود داره که غیر زبانی باشه؟ اگر وجود نداشته باشه، یعنی اینکه یه روز نهایتاً کپی های از خودمون تولید میکنیم در قالب ای آی. و اگر وجود داشته باشه به معنی اینه که حداقل تو کامپیوترهای امروزی نمیتونیم تولیدش بکنیم.
من میتونم جواب اینو بدم.
آره.
من مثلا به محض اینکه در رابطه با هر فرایند غیر زبانی صحبت بکنی دیگه در رابطه
پارادوکس،
دقیقاً یه پارادوکسیه. یعنی تو هیچ وقت نمیتونی در رابطه با یک فرایند غیر زبانی
با زبان
صحبت، با زبانت صحبت بکنی که بگی وجود داره یا وجود نداره. به محض اینکه تو در رابطه باش فکر میکنی از حالت غیر زبانی خودش خارج میشه، وگرنه اصلا چطور ممکنه که بتونی در رابطه باش یه جایی فکر بکنی؟
ولی مثلا یه دعوای فلسفی اصلا کلاسیک و قدیمیه تو ریاضیات بین فرمالیستا و بین شهودگرهای افلاطونی این دعوا، یه عده میگن ریاضی کشف میشه، یه عده میگن اختراع میشه.
ولی من فکر
میکنم فرمالیست میگه اختراع میشه. مثلا راجر پنروز برنده نوبل فیزیک معتقده که نه، هوش کامپیوتیشن نیست، به معنی اینکه مسئله زبانی نیست، هوش هوش زیستی، هوش
ده. یه اتفاقیه که شاید مثلا مثل این میمونه که مثلا تو چند تا پیستون در کنار همدیگه دارن کار میکنن، شاید روی کار همدیگه اصلا هیچ در واقع مکانیزمشون در اینجوری که مستقل از هم کار میکنن و همشون به یه سمت دارن فشار میارن.
من میخوام سه مدل راج، سه تا مثال مختلف رو با هم مقایسه کنم، من که یه ذره دید خودم رو این ماجرا بگم. یه بار شما یه ونگوگی رو در نظر بگیرین که یه جور خاصی دنیا رو میدیده، غروب آفتاب و ستاره ها رو جور خاصی میدیده و جوری که تا به حال تو بشریت کسی قلموی رنگ رو روی بوم نیاورده بوده روی بوم میاره و این میشه خلاقیت، روح و پروسش شاید هرگز قابل فهمیدن نباشه. حرفی که محمد میزنه شاید حتی به یه جایی بشه به طور قطع گفت که نشه دقیقا فالو کرد که چه توالی از سلول ها، انتخاب ها، رخداد ها، دیتا ها، هرچی که مثلا بشه دوباره یک ونگوگ دیگه یا یه جای دیگه قرار داد و این نتیجهی با همون عظمت اتفاق بیفته. این یه موضوع. یه ماجره دیگه یه آرتیستیه یا توی مثال دیگه یه ای آیه که میگه آه من این سبک ونگوگو میخوام حالا مثلا روی منظره مثلا حالا شیراز امتحان کنم. اولا که آیا میشه به طور قطع گفت این اصلا خلاقانه نیست؟ ولی پروسش دیگه همین الان شدنیه. شما همین الان، یعنی اصلا لازم نیست دیگه مثلا شک کنی به این که، یعنی یک نفری بپذیره که من مثلا ونگوگ میخوام و شیراز میخوام و کانتکست اینه، خروجی میتونه داشته باشه. حالا این خروجی نمره چند خلاقیت میگیره از من و شما نمیدونم.
پروژه دانشجوی مثلا کانفرنسی کامپیوتر هم میتونه باشه که همچین سیستم بسازه.
آره باشه. و اینکه حالا دوباره یه نکته دیگه اینه که حالا یه نفر دیگه هم میتونه باشه در سال 2800.
خب
ای آی بیاد همه تصوراتشو، یعنی همه حالتهای احتمالی و همه توالیهای رنگها، همه توالیهای که به نظرش برای آدم ها جالب هست جالب نیست، با دستبندی های مختلف بده به یک آرتیست 2400، بعد بگه که تو چه چینشی از اینا رو میگی آرت، و دوباره شاید یه چیزی به عظمت ونگوک بشه، ولی باز پروسه انتخابش رو هرگز با نفهمیم، پروسه کیوریت شدنش رو هرگز نفهمیم، پروسه اینکه چجوری مثلا این میدونی مثلا الان یه دی جی چیکار میکنه، یه سمپل موسیقی رو هی به هم وصل میکنه، هی به هم وصل میکنه، هی به هم وصل میکنه، هی به هم وصل میکنه و میشه یه موسیقی که اولا تا الان وجود نداشته ولی به معنی واقعی کلمه تا الان همش وجود داشته. به یه معنا کاملا پروسه تکنیکیه، به یه معنا اتفاقا کاملا پروسه انسانیه. اون دی جی هم هیچ چیزی کم نداره از ون گوگ. میخوام بگم این سه تا آرتیست سه تا کار خلاقانه انجام دارن میدن، ولی سه تا کار کاملا متفاوته و بخشیش همین الان کاملا محقق شده، بخشیش هم شاید هرگز محقق نشه، بخشیش هم جالبه وایسیم ببینیم چی میشه. برای من اینجوری،
من یه کامنت خیلی مهمی که الان بزنم رسید در رابطه با ون گوگ اینه که خب ما یه جایی داریم بدن ون گوگ رو انگار فراموش میکنیم، یعنی ماهیچه های ون گوگ، قلموی ون گوگ، کاردکش، گوشتشو آخه این در واقع بدن ون گوگ و اختزاهای بدن ون گوگ و کوتاهی هاش، یعنی منظورم کمبوتاش، یعنی اینکه من چجوری ماهیچه هامو میتونم حرکت بدم، تا اینکه من چجوری رابطه من با برادرم چه شکلیه، رابطه من با پدرم چه شکلیه و چه بیماری ژنتیکی دارم و مثلا چجوری ماهیچه هامو حرکت بدم. اینا همش داخل آرت استایل من، داخل کار هنری من، داخل فهم من از جهان. ببین محمد به درستی گفتی که احتمالاً AI رو ما میتونیم ازش بخوایم که یک داستانی در رابطه با مثلا فرود آمدن یک سفینه ای روی زمین و مثلا دزدیدن یه پسر بچه به اسم جک با مدل مثلا گیمن بنویسه، ولی آیا اقیانوس انتهای جاده رو میتونه بنویسه یا نه؟
آخه باز دوباره با همین سه تا تفکیک که من کردم، هم کاملا میتونه بنویسه هم کاملا نمیتونه بنویسه. اولا همین الان تو میتونیش بگی اقیانوس انتهای جاده دیگه بنویس،
میتونی اینو بهش بگی
چه هیچ کپی رایت مشترکی نباشه، ولی هر کی خوند بگه چقدر شبیه اقیانوس انتهای جاده بود و چقدر هم خوب بود. و این بس این این شدنی
ولی قبل من... از وجود داشتن اقیانوس انتهای جاده میدونستی؟
حالا بازم شاید نکن یه قسمتی از هنرم آزمون و خطا دیگه، اگه قابل آزمون و خطا هم بوده باشه، مثلا در ادبیات مثلا پارودی یک خلاقیت قابل آزمون خطاه، مثلا میگه که بیایم تصور کنیم که آشیل مثلا یه آدم احمقی بود توی تروی و اصلا هم عبر مثلا روین تن نبود،
یه بجایی که صندل بپوشه مثلا چکمه خب. مثلا پاشت
خلاقیته ولی خلاقیته که قابل کد شدنه، میدونی؟ یه بخش زیادی از خلاقیت هم دوباره اینه، ولی دوباره یه خلاقیت دیگه هم هست که بله شما باید واقعا جای به قول تو ون گوگ باشی، دیسفانکشنه اونو داشته باشی، تجربه زیسته اونو داشته باشی، تجربه سنسوری اون از ارتباطش با دنیا رو داشته باشی. ولی خب دوباره یه چیز دیگه بهم نگاه کنیم، برای یه آدمی که مصرف کننده هست بعضی وقتا خروجی همه اینا آنچنان فرق نمیکنه. مثل هم خبری که صحبت کردم، ببین فرق منی که ادیتور انسانی بودم با اون رباتی که داره برای شما کانتنت اوتوماتیک مینویسه دیگه انقدر ناچیز و بدون اهمیته که تو دیگه ارزش افزوده منو بهش قائل نیستی، هرچند که وجود داشته باشه، هرچند محمد سوری از نظر فلسفی ثابت کنه هرگز خبر ربات خبر من نمیشه، ولی ابجکتیو وقتی خبر رباتو بذاری با خبر من قابل تشخیص نباشه، به نظر من دیگه پروسه بی اهمیت. و اینو در مورد غیر هنر میشه به طور قطع گفت و همین الان اتفاق داره میفته.
در
مورد هنر واقعا دوباره موضوع سوبجکتیوه، یعنی فرزین سوری ممکنه بپذیره این موضوع رو، ولی محمد سوری دقیقا تشنه هنری باشه که اصلا جنریت شده توسط یک فرمول نباشه،
و یه روزی اگر نتونه تشخیص بده که این آرت و در واقع این هنر رو یه AI درست کرده یا من درست کردم، دیگه موضوعیت اینم از بین میره.
آره واقعا بلید رانر واقعی شاید در تشخیص موزه های 1400 سال دیگه، واقعا نه شاید هم 100 سال دیگه موضوع جدیتری باشه که بلید رانر واقعی باشن که این داستان خودش نوشته یا نه اینو جنریت کرده و مثلا قیمت آثار هنری فرق کنه بر اساس اصالت انسانیشون. خب و این یادت بیاد باشه یه فیلم خیلی خوبی بود من توی اتفاقا تو سفید هم معرفیش کرده بودم.
جفری راش داخلش
جفری راش بازی میکرد دقیقا.
نمیدونم چی چی آره اتاق مخفی هم چی
یه جای خیلی جالبی داشت محمد این فیلم که جفری راش بازی کرد که الان فرض اسمشو در میاره. در مورد کارشناس اصالت تابلوهای هنری بود. ببین به یه معنا کسی که کار هنری رو جعل میکنه به یه معنا وقتی جعلشو شما جعلهایی داریم که با هیچ راهی حتی با اصالت سنجی با دستگاه از نظر قدمت کربونگرافی قابل تشخیص نیستن. اگه یک جعلی وجود داشته باشه که هیچ راهی واسه تشخیصش وجود نداشته باشه آیا اون جعله یا خودش اثر هنریه؟ این سوالی که اون فیلم بهش میپردازه هیچ ربطی هم به ای آی نداره ولی از قضا دقیقا در مورد ای آی اگه و این سوال خود فیلیپ کی دیک هم توی بلید رانر هست اگه یه رباتی باشه که تو تشخیص نتونی بدی این رباته آیا اصلا این رباته؟ هرچند این که از نظر فلسفی محمد بتونه ثابت کنه که این انسان نیست ولی اگه من از اوتپوتش از خروجیش نتونم متوجه شم، اگه یک نفری تو توییتر باشه که با دوستای تو تعامل هیچ فرقی نکنه، یعنی یک چتباتی وجود داشته باشه که حتی از دوستات با تو اصلا قابل تشخیص نباشه، خب آیا میشه گفت این مثلا فرض کنیم که همه کمبودها همه اتفاقات دیگه مرتفع شدن واقعا به اون نقطه بدون تشخیص برسیم؟ چون این نقطه بدون تشخیص یه قسمتش تو صلح منه. بله شاید محمد بیاد اثبات کنه، محمد رضا ما یه بنده خدایی بود میگفتش که ای آی هیچ وقت جای آدم رو نمیگیره، چون هر موقع ازش بپرسی راستی چه خبر هنگ میکنه. بیا همین الان از تمام گوشیاتون بپرسی راستی چه خبر، تمام اخبار امروز رو به زیبایی بهتون میگه. از چت جی پی تی بپرسی راستی چه خبر، از بارد بپرسین.
اون فیلم در ضمن فیلمی که جفری راش توش بازی میکرد مال گوسپی تورناتوره، اسم فیلمم The Best Offer که خیلی هم فیلم کنم سال 2013
فیلم فوق‌العاده ساخته
شده، فیلم بی نظیریه و فکر میکنم که هر کسی که جفری راش دوست داشته باشه باید حتما این فیلم رو ببینه.
دو زندگی کاری رو
دوست داشته باشه.
ببینید یه جایی من دارم فکر میکنم که آیا این بیشتر این مسائل ماشین لرنینگی که حل میکنیم که نتیجهش میشه این حالا مدل های جنراتیوی که میبینید در واقع یه جور مسئله های بهینه‌سازی هستن. یه ابجکتیو فانکشنی دارن بهینه میکنن، ماکسیمم میکنن یعنی یا مینیمم میکنن، معمولا یه کلاس رو دارن مینیمم میکنن. و سوال اینه که آیا آرت درباره پرفکشنه، درباره بی‌نقص بودنه؟
آیا هنر درباره
پرفکشن؟ آره، آیا هنر درباره ایمپرفکت بودن، درباره درباره نقص؟ یعنی شاید یه فیلمو دوست داری نه به خاطر همه تیکایی که خیلی خفن فیلم برداری شدن، به خاطر اون یکی یه تیکایی که دوربین لغزیده از مثلا دست فیلم بردار. شاید یه کتابو دوست داری به خاطر یه جایی که آره شاید به نظر تکنیکال بهترین کارو نکرده باشه توی متن، ولی اون باعث شده که یه چیزی اضافه شه به کلیتش، از مجموع اجزای سازندهش بیشتر بشه به خاطر اینکه یه جایی یه انسانیتی داری توش میبینی. اتفاقا
از این انتخاب است الان توی 7-8 ماه اخیر از وقتی که این بحث جنراتیو ای آی زره تو کامیونیتی ایران جدی‌تر شده، مهستی شروع کرده و آهنگای خیلی جدید رو داره میخونه. آره. و یه جوری میشه گفت که الان ترندینگ استار
قاعده برگشتن.
آره مهستی قاعده برگشتن با آهنگایی که ممکنه مثلا شادم عقیلی براشون درست کرده
الان واقعا بحث جدید موسیقی الان مهستیه.
آره.
و نکته اینجاست که آیا میشه گفت این 100% غیر خلاقانه است؟ نه، به حال یه مچی داری پیدا میکنی، یه مچ میکینگیه.
تو یه آهنگی گفتی مثلا تو یا هر کسی دیگه ای، مثلا تو شهریار قمبری هستی یا مثلا شادمهر عقیلی هستی یا مثلا حسن شمعی زاده هستی، این کسایی که شاعرایی که
من یادم میاد چی میفته، این رباعیات خیام و اشعار حافظ و امثالهم که دیگه بعد یه مدت اصلا میگن این شعر اصلی یا شعر فرعی، احتمالاً 500 سال دیگه میگن کدوم شعرها شعر اصل و اصلیه.
آره
کدوما مثلا نسخه شناسا اثبات میگه اینا ای آی،
چون مثلا
تو میگن تو مجله جوان امروز مثلا سال 56 این اشاره نشده، پس
احتمالاً
این تصحیح فروغی مثلا
دیگه. آره مثلا تاریخ نگارایی باشن که اینو مشخص کنن، ولی واقعا تو یه زمانی مثلا همین شاعرایی که گفتم برای مهستی شعر میگفتن، الان هم یه همین شاد عقیلی مثلا یه سری شعر برای مهستی گفته که مهستی مرده و نتونسته این شعرها رو اجرا بکنه.
من بس به جای خوبی رسید. من مثلا همیشه تو این تصحیح ها مثلا این کسایی که تصحیح های مختلف مثلا از خیام وجود داره، مثلا خیام خیلی مثال جالبیه، چون خیلی کوتاه هم هست و خیلی وقتا اینجوری میشن که اینو خیام نگفته چون مثلا این با جهانبینی خیام نمیخونه. حالا اگه اینو خیام گفته باشه و جهانبینیش اون لحظه کنسیستنت نباشه، باید کیو ببینه؟ و حالا اگه یه نفری یه دونه جلی رفته باشه رو خیام که از قضا با این فرمول شبیه همون بستافره دیگه، با اون فرمول کارشناس کاملا بخونه، ببین الان به نظر من فرق جنریشن آرت با آرت بعضی وقتا اینقدر فلسفی و پیچیده است و اصلا مرزای اتیکالش خیلی باریکه. ببین یه آدمی بوده 100 سال بعد خیام گفته میخوام یه خیام اضافه کنم به خیام،
یا حافظ که حافظ خیلی اتفاق براش افتاده، خیام خیلی
آره
اتفاق
خیلی
براش افتاده
و میخوام اسم خودم نباشه. آدم عجیبیه دیگه، واقعا شبیه جنراتیو ای آیه مثلا در قرن هفته مثلا قمری مثلا. بعد نکتهش اینه که اصلا آیا اولا الان میشه تشخیص داد؟ سوال بعدی اینه که اصلا مهمه؟ فکر کنم سوال بعدی اینه که حالا این اتفاقه الان داره تو جای دیگه میفته دیگه، یعنی اصلا چند الان یه اتفاقی در مورد ویژوال آرتیستا داره میفته، میگن این مثلا چه میدونم این به قولی طراح گرافیکی رو خودش انجام داده یا مثلا بوست شده توسط ای آی.
که پاسکال کمپیون مثلا یکی از این آرتیستایی که داخل مثلا چیزه توی مثلا توییتر یا خیلی از این آرتیستای توییتری خودشون میان مثلا میگن که آقا اینو مثلا من 10 تا جنراتیو آرت رفتم، این منم و مثلا این ای آی.
آره یه اتفاق جالبی که داره مثلا ای آی انجام میده، داره رایترز بلاک ها رو از بین میبره دیگه. آره. آرتیست بلاک ها، یعنی اینجوری میشه که شما وقتی رایترز بلاک داری مشکل چیه؟ یعنی لحظه ای هست که دیگه هیچ ایده ای نداری. آه. اصلا نبدو خروجی نهایی نیست، نمیدونی مثلا یه پله جلوتر، مثلا اینکه تو اوج تاریکی گیر کردی، اصلا حسی نسبت به جهات مختلف نداری که اصلا بخوای بری جلوی بری عقب، ترجیح میدی وایسی سر جات. الان این آرتیستی که تو داری میگی مثلا 10 تا سمپل داره ای آی واسش طراحی میکنه، مهم که یه جهتی پیدا میکنه دیگه. یه ایده پیدا میکنه که مثلا این هنرمو کجا تموم بکنم، و آیا مثلا این خودش بهترین کمک به هنر نیست؟ آیا یعنی انگار همه هنرمندا انگار یه جنی در خدمتشون اومده؟
ولی از اون ور میشه بهش فکر کرد آیا اتفاقا هنر بهتر، حالا بهتر بینونم بهتر باشه معیاری، ولی هنر تو اون لحظه اتفاق نمیفته که یه مدت زیادی در تسخیر اون جن باشی، مثلا یه مدت زیادی تو اون جای تاریک گیر بیفتی و خودت رای خودت رو یه جوری
بده. من خودم دقیقاً حس شخصی خودم، دقیقاً من حس چیزو دارم، همون علی بابا و قوله چراغ جادو بود،
علاءالدین و قوله چراغ جادو،
من حس با چلدوز بغداد
و علی بابا با چلدوز بغداد،
علاءالدین و قوله چراغ جادو دادم. علاءالدین دقیقاً پرامپت میداد به قوله چراغ جادو، اگه الان دقت کنید، و مثلا بعضی وقتا پرامپتاش اگه بد بود خیلی بد، پرامپتاش هم مثل همین ای آی فری که دست ما ایرانیاس محدود بود،
سه تا
پرامپتاش تا بعد پولی قولو می‌خرید. میخوام بگم که من نوعی مثلا اولین بار اینجوری که ببین من یه چرت و پرت بهت میدم، مثلا 100 مدل این چرت و پرت واسم بنویس، قوله چراغ جادومه دیگه، واقعا هر کی بگیم برای من بده و خلاقیت منو میخوشگونه و امثال هم، یه آدمیه که واقعا از نظر اخلاقی مشکل داره،
خلاقیت نداشته هیچ وقت.
آره اسم اون آرتیستی هم که داشتم میگفتم پاسکال بلانشه بود که کلا کارش اینه که یه سری کارهای در واقع با ای آی و یعنی موقعی که واسه سر میره شروع میکنه با ای آی یه سری آرت جنریت کردن و بعد همونا رو شروع میکنه به دیولپ کردن و خیلی آرتیست جالبی هم هستش. ساینس فیکشن خیلی دوست داره.
یه نهله جدید تو آرت دیگه، میگم مثلا دی جی رو میشه قرن 16 میلادی تصور کرد.
یه ابزار دیگه در واقع، یه ابزار مثل فتوشاپ و قلم نوری که یه ابزاری که قرن 19 وجود نداشت برای آرتیست.
ببینید
مثلا الان آرتیست میگیم به کسی
جدا از اون انگار متا آرت دارن دیگه.
آره.
مثلا الان فرضاً من یه آرتی از پاسکال بلانشه رو دارم مثلا نشون میدم به بچه‌ها که در توی یه سفینه‌ایه که 10 تا 12 تا موتور اضافه هم توش داره، ولی مثلا پس زمینه انتخاب رنگه، یعنی اینو خود مثلا بلانشه گذاشته روی صفحه خودش به عنوان یه کاری که انجام داده. یه فایل خامی داشته، اون خامه رو انقدر نشسته روش کار کرده، یعنی اون چیزی که جنریت شده رو روش کار کرده، یه سری تاچ اضافه کرده، در نهایت تبدیل شده به یک چیزی که خودش هم اینجوریه که آقا این آرت منه، اصلا آرت من و یک مثلا دستیار مثلا گرافیکیه، ولی آرت منه.
من میخوام بگم این موضوع جای عجیبی شبیه این بحثیه که آدم ها در مورد زیبایی شناسی خود آدم ها دارن. مثلا آدم ها در مورد مثلا جراحی پلاستیک و زیباییش توی انسان نظرای مختلفی دارن. یه عده اعتقاد دارن دماغ اینجوری خوشگله، یه عده اعتقاد دارن دماغ، مسئله بالاخره مسئله سابجکتیوه. و شما اگه یه دکتر باشی اصلا کاری به این اختلاف نظر نداری. از اون قسمتی که آدم میخوان دماغشون از اینجوری به اونجوری تبدیل بشه درآمدزایی میکنه دیگه، اصلا اصالت دماغ دیگه مهم نیست. میخوام میگم یه جاهایی اونقدر پروسه مهم نیست. الان این آقایی که تو داری میگی چه جوری به اون آرت رسیده یه موضوعه. یه موضوع دیگه که اگه حالا همه آدما بتونن تو فاصله 3 ثانیه آرت رو ایجاد بکنن دیگه اصلا آرت نیست احتمالاً.
یه چیز دیگه ای تبدیل میشه
دیگه احتمالاً.
هنر یه موضوع دیگه میشه.
یه موقع خوشخطی خیلی آرت مهمی بود و فانکشن هم داشت توی دنیا.
یک در واقع خوشخطی
ما داریم تایپ میکنیم، مثلا خط نستعلیق هم میتونیم تو 3 ثانیه تایپ کنیم، بعد میتونیم تو 5 ثانیه خطش رو عوض بکنیم. آرت
بیا یه لحظه
هم هست هم بیشتر از همیشه آرت اتفاقا نمیشه.
یه لحظه به همین موضوع هنر توی تایپ توی یه گشت تاریخی بکنیم. یه لحظه هستش که دست خط به وجود میاد.
بله.
خوب بودن دست خط تبدیل میشه به تکنیک، بعد از موضوعیت میفته تبدیل میشه به هنر،
بعد میشه ماشین،
بعد میشه دوباره ماشین، بعد در نهایت دوباره از موضوعیت میفته.
ولی از طرفی یه هنرمند مثلا فرض کن کسی که داره به خط نستعلیق مینویسه، هیچ از نظر هنر اتفاقا یه آدم کارش کرافت دیگه، کارش یه استاد و هنر استاد هنر. آره
درباره خروجی نیست، درباره پروسه است. براش
اتفاقا خود پروسه است دقیقاً، در مورد تجربه نوشتنه، در مورد تجربه ارتباط با انسانه. از یه طرف میگم از همیشه بیشتر هنره، چون قبلا بهش میگفتم آقا زود تموم کن خطاطیو دیگه، مثلا چه میدونم میخوایم ختنه سوران همسایه‌مون رو تبریک بگیم مثلا. ولی الان اینجوریه که طرف مثلا احتمالاً شاید یا اصلا خطاط نیست یا گرونترین هنر مثلا
جوهرشو
مزایده شده خاورمیانه است توی مثلا
جوهرشو با طلا درست میکنه، نمیدونم روی اینکه هر کدوم حرفو بکشونه کدوم حرفو کوتاه بکنه کلی فلسفه پشتش وجود داره،
از جوهر میگیره،
از نمیدونم چه زاین شکلی، توی مثلا ژاپنی یه جوریه، توی فارسی یه جوریه، توی مثلا زبان انگلیسی یه جوریه.
بسیار عالی.
مرسی محمد رضا ایدروم، محمد سوری،
مرسی خوابید دیگه.
آره و منم فرزین سوری میزبان این برنامه بودم.
مرسی، مرسی که گوش دادین. World's a simulation, fabricated life. Seven is the glitch where your sanity will die. Splitting screams of digital hell, where nightmares take form and sanity can't dwell. No heroes, no villains, just endless despair. Trapped in a code, a system beyond repair. Sephir is the glitch where your sanity will die. This ain't for the faint of heart, the weak will surely drown.